تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
خیلی خوب، شروع کنیم آقای نعیمی از سازوکارهای مقرراتی سامانه جامعه وثایق که تصویب شده. چیه این سامانه جامعه وثایق؟
از کنم خدمت شما که خب ما یکی از مشکلاتی که معمولا موقع حالا وام گرفتن شاید همیهنان عزیز باش دست به گریبان بوده اند و ما هم هستیم،
زامن
بحث وثیقه، وثیقه گذاری برای حالا هم برای وام ها هم در جایگاهی
پروژه‌های گوناگون
نیاز هست که در واقع وثیقه گذاشته بشه. گاهی وقتا در محاکم قضایی در واقع سازوکار باید اجرایی بشه. خب مشکلاتی که وجود داشت چند بعدی بود. یکی اینکه خب برای این وثایق در واقع یک سازوکار چند بعدی و چند دستگاهی مورد نیاز هست. اداره ثبت باید نظر میداد، کارشناسی باید نظر میداد و موارد دیگری از این قبیل. خب این قضیه کارو سخت کرده بود. حالا اتفاق خوبی که افتاده از قول آقای همتی باید بگیم، گفتن که سازوکارهای مقرراتی سامانه جامعه وثایق 23 آبان در جلسه شورای ملی تأمین مالی تصویب و نحوه راه اندازی اون هم مشخص شد. قرار شده که این سامانه با مشارکت چند بانک راه اندازی بشه. در هر چند سامانه جامعه وثایق سامانه پیچیده‌ایه و راه اندازی اون زمان بر خواهد بود، اما سازوکارهای مقرراتی اون تصویب شده و پیگیر هستیم که این اتفاق بیفته. هم روی خوب داره این خبر که خب به هر حال یه شفافیت ایجاد میشه، یه وحدت رویه ایجاد میشه و از این جهت خیلی خوب هست که در واقع هم مردم تکلیف خودشون رو میدونن موقع حالی که میخوان برای اخذ تسهیلاتی به بانک ها مراجعه
بکنن. یعنی تا الان میخوای بگی سلیقه‌ای بوده احمد جان یا مثلا از یک نظام جامعی
بیش از قانون، سهلگیری های بیش از قانون نمیتونیم منکرش بشیم که وجود نداشته.
آها، یه جایی ممکن بوده در مورد یک عزیزی کوتاه بیان، در مورد یک عزیزی سخت بگیرن، ها؟
بله، 1000 میلیاردی بگیره، شاید با یک زمان
یه پراید وثیقه گذاشته بوده، آره.
بله، این اتفاق به هر حال در خبرها موقع
خوبه، این به شفافیت خیلی کمک میکنه، آره.
دقیقاً، این شفافیت و این وحدت روی. اون روی که میخوام توجه جناب آقای دکتر همتی، کارشناسان و مسئولین هم رو بهش جلب کنم، به ویژه در وام های خرد، به ویژه در وام هایی که عددش کمتر هست. حالا وام های زیر 100 تومن رو که مسبب شد که آقا زامن نگیرید و حالا نمیدونم چقدر اجرایی میشود یا نمیشود، ولی وام هایی که حالا بالاتر از 100 تومن هست ولی عدداش عدد آنچنان نیست، یه وقتایی ممکنه به هر حال کسانی باشن که در لحظه احتیاجی به اون وام دارن، حالا وثیقه‌شون با نرمش و اغماض قابل پذیرش هست. این کاش این هم در سامانه یک سازوکاری براش پیشبینی بشه. الان که دارن سازوکار،
خب ما ارتباطمون با احمد نعیمی قطع شد تا دوباره دوستان باش تماس بگیرن. داشتیم در مورد سازوکارهای مقرراتی سامانه جامعه وثایق صحبت میکردیم که خبرش رو آقای دکتر همتی اعلام کردن، وزیر محترم اقتصاد. اتفاق در مجموع اتفاق خوبی است، همونطور که آقای نعیمی گفتند، به شفافیت جریان اقتصادی حاکم بر مملکتمون کمک میکنه. کسی میخواد در واقع تأمین مالی بکنه، گیری داره، گرفتی داره، دیگه تکلیفش رو میدونه، میره میبینه برای این مثلا میزان تأمین مالی که او نیاز دارد صورت بگیرد، مثلا چه وثیقه ای رو میپذیرن، چقدر باید به قول معروف تمهید بکنه برای کاری که میخواد پیش ببره. حالا میخواستیم از جنبه‌های دیگه‌اش هم بپرسیم که ارتباطمون لحظه‌ای قطع شد تا سه بشمونیم. احمد نعیمی دوباره صدای من رو میشنوه. 1 2 3 احمد جان، داشتی میگفتی که آقای وزیر گفتن و این قسمتش خوبه، حالا اگه ضعفی هم بر این ماجرا مترتب هست بگو بشنویم.
بله، خواهش میکنم. من عذرخواهی میکنم بابت اینکه صدا قطع شد. نکته ای که قابل تأمل هست و توجه وزیر محترم و مسئولین رو باید بهش جلب کرد، این نکته است که یه وقتا یه سری افراد هستن که مراجعه میکنن برای اخذ وامی، به هر حال حالا شاید اون وثیقه‌شون اون 100% در واقع شرایط احراز رو نداشته باشه، در حد 90% باید 10% اغمازی بشود وثیقه رو قبول کرد، شاید بشود وثایق دیگری رو در کنارش در نظر گرفت، شرایط دیگری رو در کنارش در نظر گرفت که در واقع وثیقه بانکی تأمین بشه، خیال بانک از بابت تسهیلاتی که میده راحت باشه. این در واقع امکان اغماز و نرمش رو هم امیدوار هستم که در واقع مسئولین الان که دارن این سازوکار رو اندازی
در نظر بگیرند،
پیش بینی بکنن و در نظر بگیرن.
خیلی هم عالی. خب حالا که صحبت آقای وزیر شد، آقای همتی، این خبر دیگری هم که از ایشون نقش داره بهش بپردازیم که گفتن امسال آخرین سال بنگاهداری بانک هاست. دیروز آقای فرزین هم دیدم که خیلی جدی به این موضوع پرداختند به عنوان رئیس بانک مرکزی و در واقع اینو گفتن و یه سری نکات دیگه در مورد کفایت سرمایه دو سه تا از بانک‌های خصوصی گفتن اینا اگه تا چند وقت دیگه به کفایت سرمایه 8 نرسن باید جمعشون کنیم. به اون خبرم اگه دوست داری بپرداز.
بله بله. خب ببینید، ما در زمینه بانک‌ها در چند سال گذشته دو تا مطلب رو همیشه باهاش مواجه بودیم. رسانه‌ای شد، حتی خاطرم هست که مقام معظم رهبری هم در یک مقطعی در واقع عکس العملی داشتن نسبت به حالا املاکی که بعضی از بانک‌ها داشتن و در اختیارشون بود. خب میدونید که یه ترفندی که حالا نمیدونم بگیم ترفند یا هر چیزی، ببینید تو کشور ما سرمایه گذاری تو حوزه ملک که از حوزه سرمایه گذاری است که به دلیل تورم بالایی که در این حوزه وجود داره همیشه سرمایه گذاری سوددهی محسوب میشه.
بله.
بانک ها ماهیتا وظیفه دارن، وظیفه تعریف شده شون این هست که در واقع سپرده های مردم رو جمع کنن، برن و در جهت تولید، در جهت اینکه چرخ اقتصاد به چرخد، سرمایه گذاری کنن، سود حاصل از اون رو حالا چون با شرایط بانکداری اسلامی هم باید رعایت بشه، با هم تعریف و تشریفاتی که وجود داره یک بخشیش رو در واقع به سرمایه گذار بدن. بانک هم منتفع میشه، سرمایهش افزایش پیدا میکنه، سرمایه گذار، سپرده گذار هم که مردم عادی هستن منتفع میشن و قرار بوده این اتفاق بیفته. این تعریف ذاتی بانکی بوده که به هر حال از اول شاید تأسیس شد و بهش فکر کردن. ولی چه اتفاقی میافتاد در کشور ما طی چند سال گذشته؟ بانک ها پول مردم رو برمی‌داشتن میرفتن ملک میخریدن. ملک هم که هیچ کارش نکنی به خوابونیش، طی سالیان سال افزایش قیمت خودش رو داره. آخر سال که میشد این افزایش قیمت رو میومدن به عنوان سود حاصل از سرمایه گذاری تلقی میکردن و در مجامعشون گزارش میدادن. دو تا اتفاق میافتاد، یکی اینکه سرمایه اولیه بانکی مشکل دار بود، در واقع تو شبهه بود، و دو اینکه عملا این سرمایه گستپردهی که من گذاشتم تو بانک، شما گذاشتی تو بانک و بقیه مردم گذاشتن، در جهت تولید مصرف نمیشد، چرخ اقتصاد اصطلاحا نمیچرخید. چند سال پیش خاطرم هست که در واقع این موضوع رسانه‌ای شد و بهش پرداخته شد، بانک‌ها باید املاک مزادشون رو بفروشن، مواردی از این قبیل، حرف و حدیث‌های زیادی در این موضوع اومد و تو اون وقت هم خیلی از بانک‌ها مجبور شدن خیلی از املاکشون رو بفروشن.
خاطرم هست.
ولی این قضیه به طور کامل برچیده نشد تا اینکه حالا ما امروز این همت رو در آقای همتی وزیر محترم اقتصاد داره دیدیم که در واقع اعلام کردن، گفتن امسال آخرین سال بنگاهداری بانک هاست. نکته ظریف ماجرا اینجاست که خود آقای همتی سابقه بانکداری داره، همون موقعی که حالا بانک تو چند تا از بانک های دولتی بود، بعد رفت بانک مرکزی، الان اومده و در جایگاه وزیر نشسته، یعنی که تقریبا خیالمون راحته که بانک های جوری نمیتونن
در
رو در واقع دور بزنن و از این موضوع خارج بشن. همون مشکل بحث تامین سرمایهشون، سرمایه نقدینگیشون حل میشه به نوعی اگر بانک ها مجبور میشن
این اتفاق رو رقم بزنن. خیلی خوب.
و هم این که در واقع این فکر میکنم یه بخشی از واسطه گری ها و اون چیزی که ما به اسم دلالی تو حوزه املاک باش مواجه هستیم نقشی است که بانک ها در این حوزه ایفا میکنن و فکر کنم که این هم جلوش گرفته بشه.
خیلی هم عالی. بیا هموطنی پیامک زاده گفته کفایت سرمایه چیه توکلی؟ کفایت سرمایه یه نسبت واسه در واقع در نظر گرفتن سنجش سلامت عملکرد بانک ها، ثبات مالی بانک ها، حالا یا مؤسسه اعتباری، و یه جور شاخص واسه ارزیابی پوشش ریسک. حالا پوشش ریسک رو برید بررسی بکنید متوجه میشید که خیلی مهمه. یعنی بانک اگه این کفایت سرمایهش مورد تایید نباشه یه جای دیگه کم میاره، همینجوری دومینووار اون زنجیره باطل ادامه پیدا میکنه. احمد جان نعیمی با ما بمون، بریم گزارش بشنویم، برمیگردیم.
شنوندگان گرامی سلام، تونستم یه جای مناسبی رو برای عرضه لاستیک خودرو پیدا کنم تا سوالهای پیرامون لاستیک خودرو رو از کسانی که در این زمینه تخصص دارن بپرسم.
سلام. اوضاع چطوره؟ جیب مشتری این روزا جواب میده برای ماشینش؟
شرایطی خود برای مردم سخته، ولی خب خوشبختانه لحاظ دولتی میشد یه خورده کمک به مردم کرد توی این قضیه.
الان هست کلاسیک دولتی؟
بله هنوز موجوده.
چجوریه شرایطش؟
سند، کارت ماشین، کارت ملی رو میارن، بعد ما اینجا نسبت به ماشینشون سایزشون رو بهشون تعویض میدیم.
چه تفاوت قیمتی هست مثلا بین دولتیش، بین آزادش، همین لاستیکای ایرانی؟
توی لاستیکای ایرانی تفاوت آزادش با دولتیش 3500-600 تومان اختلاف قیمتی داره.
مثلا یه ماشین رو مثال بزنیم، پراید الان چنده؟
به عنوان مثال پرایدی 165 ایرانیش در میاد 3280، دولتیش آزادش 3850 تا 2900 قیمتش.
بعد همین نوع خارجیشو بخوام بگیریم مثلا کره‌ایش،
اختلاف قیمتیش یه میری رنج 1 و خورده‌ای.
الان مثلا سمند یه جفت خارجیش چند میشه؟
سمندی خارجی دیگه از رنج 3900 شروع شده بالا.
اخیراً گرون شده یا این قیمت رو مثلا از تابستون داریم تا همین الان؟
اخیراً یه نمور بابت بالا پایین شدن دلار آره، ولی خب فعلا هنوز چیزی مسبب نیست.
همینطور داخلیش هم تغییر پیدا میکنه؟
خیلی کم، ولی بله متاسفانه.
خب مشتری ها چی میگن؟ موضوع چطوره؟
یه خورده دنبال دست دو هستن، ولی خب چون پیدا نمیشه مجبورن دنبال دولتی بگردن.
اما شنوندگان گرامی، با مسئول این بخش هم صحبت کنیم ببینیم که نظر ایشون راجع به لاستیک در آبا ماه 1403 چیه. سلام.
سلام عرض ادب. به نسبت حالا در کل سالهای قبل خب خیلی اختلاف پیدا کرده. لاستیک یه چیزی هست که به هر حال مصرفی مردمه و اینکه رو به پایین نیست. هر سری میگن دو سه ماه یه بار شرکت‌ها قیمت‌ها رو می‌برن بالا و اونام حالا با مشکل مواد مواجهن. حمایت مصرف کننده هم که هر چی زورشون میزنه واقعا نمیتونه، زورشون به شرکت ها نمیرسه و قیمت ها کماکان روز به روز میره بالا. اونی که 4 تا میخواد میاد میگه آقا یه جفت بده، اونی که یه جفت میخواد میاد دنبال دست دو. در کل اوضاع خوبی نیستش، انشالله که درست بشه.
یکی راننده تاکسی ها چیکار میکنه؟
اونا مجبورن حالا اونا که بگیرن، ولی در کل قیمت پایه بالاست. بخوای حساب کنی یه لاستیک پراید الان 3 میلیون تومان واقعا بالاست. حالا دولتیش مثلا هولوش 2200-300 ولی باز بالاست بخوای حساب کنی. ولی خب دیگه ملت چاره ای ندارن، میخرن دیگه.
این باعث شده که دست دوم خرید و فروشش هم بیشتر شده.
الان اتفاقا مصرف دست دوم ما خیلی بیشتر شده به مراتب به نسبت نو. چرا؟ خب توان خرید نیست، مردم زورشون نمیرسه، مجبورن دست دو بخرن.
خب این برای ایمنی خوب نیست؟
100% عمر مفید لاستیک تو 50% اوله، 50% دوم نصف اولی کار نمیکنه. ریسک خطره، ولی خب طرف این ریسک رو به جون میخره دیگه. به هر حال اون زیر ماشینش کار کنه، اون تاکسی داره، اونی که به هر حال در ماشین کار میکنه مجبور عمراتشون بگذره دیگه.
اگه مسئولی صدای شما رو بشنوه دوست دارین چی بگین؟ شما دستتون تو کاره.
خواهش می‌کنم اینکه واقعا فکر مردم باشن. واقعا لاستیک هم یکی از اقلام مهم هر راننده، یه دغدغه‌ای که به هر حال همه دارن باهاش دیگه، اینکه واقعا قیمت‌ها رو تا جایی که میتونن کنترل کنن.
خیلی هم الان تفاوت بین دولتی و آزادش نیست.
500-600 تومان به طرف بعضی مثلا میگه چرا یه وقت نصف قیمت باشه، ارزش این داره که طرف بره ثبت نام کنه بخواد به لاستیک دولتی بگیره،
سندشو برداره سندشو بیاره.
حالا توی این فاصله تو کپی گرفتن یادش میره سندشو بیاره، هزار و یک جور داستان، ولی خب اصلا ارزش نداره. برای 500-600 واقعا لیاقت مردم ما واقعا این نیستش که بخوان تو صف وایسن لاستیک دولتی. بابا دیگه چی بگم؟
این جمله چی بگیم؟ ایشون خودش پایان خوبی بود برای گزارش. چی بگیم؟
خیلی خوب، متشکرم از همکار عزیزم، عرض به حضورتون که آقای دانشور نازنین که همیشه گزارشاش عالیه. خب بریم سراغ آقای مهندس تنها، ایشون سخنگوی انجمن تولید کنندگان لاستیک کشور هستن. آقای مهندس درود بر شما.
سلام عرض میکنم و سلام خدمت همه شنوندگان محترم.
متشکرم که در این گفتگو با ما همراه شدید. گزارشو شنیدی، نظرتون راجع به اظهارات همکاران خودتون در بخش توزیع چیه؟
ببینید اون چیزی رو که دوستان میگفتن همونجور که فرمودن، الان فرق زیادی بین تایر دولتی، قیمت تایر دولتی و قیمت تایر استرگان آزاد نیست. این که نیست، علتش اینه که ما در 6 ماه اول سال تا تولیداتمون رو تا اونجا که تونستیم افزایش دادیم، به طوری که علارغم همه مشکلاتی که داشتیم در 6 ماه اول امسال 12% در تایرهای سواری ما افزایش تولید داشتیم که عمدش هم مربوط به رینگ 13 بوده که توی بازار تفاوت قیمت آزاد و دولتی بیشتر از بقیه سایزا بوده، یعنی این مشکل تا به دست می اومده، برای همین ما بیشتر توجهمون رو معطوف کردیم به تولید این تایر. منطقه تایر می فرمایند و درست می فرمایند که از اساس قیمتش بالاست. این قیمت بالا که تقصیر ما نیست، این رو می بایستی به متولیان اقتصاد کشور گفت. شما الان توجه بفرمایید که توی همین چند ماه اخیر چقدر قیمت ارز رفته بالا. وقتی قیمت ارز میره بالا، ما که چیزی بوده 30% مواد اولیه ما رو از خارج وارد میکنیم، خب این یعنی که قیمت تمام شده این 30% میره بالا. بقیه موارد هم افزایش قیمتش خیلی خیره کننده تر از اینه، یعنی موادی که ما در داخل هم میخریم از ابتدایی که تولید میشنی از اولین حلقه زنجیره تولید مداومن در حال افزایش قیمت ها بودن و این افزایش قیمت ها طبیعتا در نهایت میاد توی تایر خودشو نشون میده. مصرف کننده فقط با تایر تماس داره، با دود ساز که تماس نداره، با پتروشیمی که تماس نداره. این محصول نهایی است که به میز قرار میگیره، در فروش به حس میکنه که قیمت چرا انقدر رفته بالا. ولی قیمت رفته بالا گناه ما نیست، ما سود ما رو اگر توی شما کدال بورس برید خواهید دید که تولید کنندگان تایر سود افزونتری نسبت دوران گذشته اصلا نداشتن. یعنی اینجوری نیستش که سودشون رو افزایش دادن، بلکه قیمت سطح عمومی قیمت هاست که داره میره بالا و این چیزی نیست جز تورمی که گریبانگیر اقتصاد کشوره و مقصرش تایرسازا نیستن. تایرسازا هم ضربه گیر تورم جاری اقتصاد کشور نمیتونن باشن، نه تایرسازا. الان شما سراغ لنت ترمز ببینید، ببینید لنت ترمز چه بلایی سرش اومده، ببینید باتری ماشین چه بلایی سرش اومده، همه چیز همین جوریه. قیمت خودرو چه بلایی سرش اومده، همینطوریه همشون. یعنی وضعیت عمومی اقتصاد کشوره که تولید کننده و مصرف کننده رو روی روی هم قرار میده، اصلا گله مند میکنه.
آقای مهندس تنها، من چند تا سوال دارم. عرض میکنم خدمتتون. فرمودید که 30% از نهادهای لازم برای تولید لاستیک رو شما از خارج وارد میکنید، درسته؟
بلد.
آیا به شما دولت عرضه با قیمت نیمایی یا عرضه با نمیدونم اینا نمیده؟ این عرضهای قیمتهای دیگری
عرض با قیمت نیمایی به ما میدن، ولی عرض با قیمت نیمایی هم افزایش پیدا کرده.
بله افزایش پیدا کرده، ولی خب درصد افزایشی خیلی ناچیز تر بوده دیگه نسبت به آنچه که در بازار اتفاق.
ما هم درصد افزایش قیمت ما هم ناچیز بوده، ما 9% افزایش قیمت تایر سواری داشتیم.
چند درصد افزایش قیمت نیمایی داشتیم؟
9% ما در سال جاری افزایش قیمت تایر سواری داشتیم. 9% به نظر شما چیز عمده یا اونم در همون
ارزم منعقد نشده. 9% شما افزایش قیمت داشتید، درسته. بفرمایید که ارز نیمایی چقدر گرون شده برای شما، چند درصد؟
من عدد ندارم، ببخشید، من عددش رو الان ندارم.
اگه بگیم 10%، اگه بگیم 10% برای شما گرون شده باشه، خوبه؟ خوب. عدد خوبیه. خب اگه 10% گرون شده باشه، 10% از اون 30% که شما وارد میکنید میشه 3%.
قیمت دودشی، قیمت اکسید روی چی، قیمت سیم حلقه این دوره بیگ تایر ما میگیم تو دوره توقه چی و و و و مسئله فقط در
یعنی میگید که اون نهادهای دیگر هم گران کردند.
بله.
مگه شما نباید در بورس کالا در واقع اقلامی که لازم دارید رو برای تولید تهیه بکنید و اونجا آیا نظارتی صورت نمیگیرد مگر بر آنچه که شما باید تهیه بکنید و قیمت گذاریش؟
نه خیر. ببینید در بورس کالا فقط اقلام مرتبط با SPR یعنی کاوچوی مصنوعی هست که در بورس کالا عرضه میشه. ما چیزی حدود 80-90 ماده مختلف رو به هم میآمیزیم و ازش تایر تولید میکنیم. از این مجموعه فقط SPR ها یعنی لاستیک های مصنوعی که در توسط یکی دو پتروشیمی خاص تولید میشن، اینا در بورس کالا عرضه میشن، بقیهش ما میبایستی با تولید کننده بنشینیم، چانه بزنیم، قرارداد ببندیم، مسئول ازشون به موقع بتونیم بگیریم.
خیلی خب، حالا بریم سراغ کیفیت. آقای مهندس تنها، من فرمایشات شما رو کامل گوش دادم و به هر حال شنونده هم داره میشنوه و او میتونه کامل قضاوت کنه که چقدر آنچه که شما میفرمایید قریبه به واقعیت هست و چقدر شما در واقع محق هستید برای آنکه قیمتتون رو افزایش بدید، که با آنچه که شما توضیح دادید حق ظاهرا 100% با شماست، مگه اینکه حالا یک شاخصی پیدا بشه و خلافش رو ثابت بکنه. بریم سراغ کیفیت. چه اتفاقی میفته که مثلا طرف یک حلقه، یک جفت لاستیک دیگه، الان یه چیزی هم بگیم که تبلیغ نشه که نیست، مثلا بریجستون مثلا چون اونم خارجی رو میخره میندازه زیر ماشینش، هم ترمزگیریش بهتره، هم صدای کمتری در واقع تولید میکنه، هم به قول همین کسایی که پشت فرمون میشنن سواری و هندلینگ بهتری بهش میده و به هر حال ایدئال تره کیفیت. اینو من نمیگم، اون کسی که پشت فرمون میشینه راننده داره میگه که اصلا شغلش رانندگیه. این چی؟ ما کجای داستان ایستادیم و آیا حق میدید به آنچه که دوستان میگن یا اینکه میگید نه حس میکنن اینجوریه؟
ببینید، اون اسمی که شما بردید اون تایر
اندازه سند پدر بزرگ من،
آره، در نوک تکنولوژی پیشرفته ترین تکنولوژی هایی که بشر در عرصه تولید تایر داره. ما در اون سطح نیستیم، هیچ وقت نبودیم، ادعاشو نداریم در هیچ لولی از صنایع ایران. بنده با ضرس قاطع میگم در هیچ سطحی از هیچ کدوم از صنایع ایران در اون سطح
حالا مشخصا تکنولوژی
قرار ندارن.
خب، یعنی
ما تایر متوسطی تولید میکنیم در حد، یعنی تایر ما هم کیفیت با تایرهای متوسط خوب جهان، نه آنها که در سال چیزی حدود 150 میلیون یورو هزینه تحقیق و تولید میکنن. تمام هیکل صنعت تایر ایران 150 میلیون یورو نیست، 150 میلیون یورو در سال فقط هزینه تحقیق توسعهش میکنه. یکی دروغ نیستش که ما نه در پدرجدمون هم نمیتونه به سمت تایر تولید میکنه، خیلی طبیعیه.
خب، حالا پس این رو میپذیریم که کیفیتمون اونجوری نیست. آیا کیفیتمون
امید نفرمایید امیدی نیست.
نه، نگفتم امیدی نیست، گفتم اونجوری نیست. نگفتم امیدی نیست. نه نه نه، امید که اگه دستگاهشو بخریم بیاریم، خب شما هم چیز، چرا منو دعوا میکنید آقای مهندس؟
من مخلصم، چون یه دفعه حقیقتش منم بالاخره از این با این صنعت تمام زندگی مو پای این صنعت گذاشتم.
اصلا شما من خوشحال شدم
که دانید که بهش وابستن به این سند.
اصلا شما اگه ارگ نداشتید که سخنگوش نمیشدید.
منم یک کارشناسی هم توی کشور دیگه، ولی عمرمو توی این سند گذاشتم.
حتما همینطوره. من خوشحالم که شما آدم با تجربه هستید. یه وقتی هست یه کسی که سخنگو میشه در جایی تجربهشو نداره، شناختشو نداره و نمیتونه حق مطلب رو ادا کنه. من الان خیالم راحته که با یه آدم کارشناس دارم صحبت میکنم. آقای مهندس، حالا فرمودید که ما از لحاظ کیفیت یک در واقع کیفیت متوسط رو داریم، نزدیکیم به این تو. حالا از اون برند نامی که نام تجاری که من گفتم فاصله بگیریم، بیام سراغ همین کره‌ایایی که یه ذره همسن و سالترن با ما، ظاهرا با ما شروع کردن خیلی از صنایعشون رو. با اونا چندیم، چقدر از اونا فاصله داریم؟ تونستیم بگیریمشون تو کیفیت یا نه نرسیدیم بهشون؟
واقعیتش اینه که ما مثلا با تایرهای خوب چینی تقریبا
هم
کیفیته. یعنی ما اینطوری در نظر بگیریم، ما که نمیشه یکی تایر بگیم. عرض کردم تایرهای تو دنیا انواع تایر تولید میشه، در خود کورم چند تا کارخونه هستن کیفیت های متفاوتی با هم دیگه دارن، کیفیت های یکی نیست. در چین که بیشتر عمده واردات ما از کشور چین صورت میگیره، تایر از تایر زیر پله‌ای دارن تا تایرهایی که با برندهای جهانی پهلو میزنه. تایرهای ما جز تایرهای متوسط خوب جهانه، یعنی تا سایر متوسط منفی نیست، سایر متوسط مثبتیه، سایر متوسط خوبیه.
خودتون زیر ماشینتون آقای مهندس،
استانداردهای ایمنی. فقط من یه چیزی رو بگم، یه نکته رو روش تاکید بکنم. این که ما داریم میگیم، ببینید دو سطح استاندارد در کیفیت وجود داره در همه صنایع. یک استاندارد در واقع استاندارد ایمنیه، چون تایر یک قطعه ایمنی خود رو مطمئنن هیچ تایری که استاندارد ایمنیش ضعیف باشه در کشور تولید نمیشه و اجازه تولید و اجازه توزیع نداره.
آقای مهندس سوال بعدی رو جواب بدید.
کیفیت‌های بالاتر، یعنی مثل هم که شما فرمودین، ما مثلا تا 72 دسیبل تایر ما، استاندارد ما 72 دسیبل صدا. خب ممکنه تایری در دنیا تولید بشه که 62 دسیبل باشه، 60 دسیبل باشه. خب یعنی این بحثی که من و شما داریم میکنیم در این محدود است. من میخواستم یه مطلب
تفاوت فاحش نیست،
یه وقت فکر نکنم که مثلا بحث ایمنی تایره.
بسیار خب، من یه سوال دیگه هم بپرسم، این رو هم لطفا اگه دوست داشتید جواب بدید. آقای مهندس زیر ماشین خودتون لاستیک ایرانی میندازید یا خارجی؟
من زیر ماشین خودم لاستیک ایرانی میندازم، لاستیک شرکتی رو میندازم که افتخارشو داشتم توش بازنشسته شدم.
باریکلا
من فقط اون تایر رو میندازم.
خدا پدرت
بده که به کار خودم و همکارای خودم ایمان دارید. ایمان به اعتقاد.
یه سوال گدقی بپرسم، قیمت من دیروز قیمت لاستیک ماشین سنگین رو گرفتم توی بازار، چون میدونستم که امروز می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم. به من گفتن که یک جفت تایر ماشینای اسکانیا، اینتریلیای اسکانیا خارجیش توی بازار 46 میلیون تومنه. حواله نمیدونم دولتیش اگه اشتباه نکنم، همه احیانا فکر کنم ایرانیشو میگفتن 30 خورده. تایید میکنید این قیمت درسته یا به من قیمت غلط دادن؟ چون میدونستم من کامیون ندارم.
والا قیمت کامیون رو حقیقتش چون ازم کم سوال میکنن خیلی تو قیمت،
چون ما خیلی مخاطبینمون به هر حال کسایی هستن که راننده‌های جاده هستن و ناراحتن.
دولتی در ابعاد 30 میلیون و اینا نیست،
کمتره. اون وقت ما تولیدمون به حدی هست که نیاز رو تامین بکنه، یا اینکه نه الا لابد باید از خارج وارد کنیم برای ماشین‌های سنگین.
در تایرهای سنگین دو نوعه، یه نوع تایر بایاس هست که ما بیش از مصرف کشور تولید
بایاس چیه آقای مهندس؟
تایرهایی هستن که استخوان بندیشون از نخ خاصیه.
آها خب.
بعد یه تایر رادیال هستن که تمام سیمیه. که اینا تایرهایی هستن که تو استخوان بندیشون از سیمای فولادی استفاده میشه،
عمر بیشتری هم داره
اینا. بله، و اینا به اصطلاح مال خودروهای جدیدترن، مال خودروهای قدیمی مثلا اسکانیای جدید اینو مصرف میکنن
که اسکانیای جدید ما نداریم الحمدلله،
اینا مصرف نمیکنن،
اینترنش داریم. بعد
این تایر رادیال ما چیزی حدود 450,000-60,000 تن در سال تولید میکنیم، بین 1,200 تا 1,300-1,400 میلیون حلقه در کشور مصرفشه و این مابقیه این از طریق واردات تامین میشه.
متشکرم آقای مهندس سنها،
خواهش میکنم.
ما تکلیفمون رو با لاستیک فهمیدیم که الان کیفیتمون چگونه است، رقابت قیمتیمون چگونه است و اوضاع تولیدمون. خیلی ممنونم از شما، انشالله همه آنچه که لازم دارید انقدر فراهم باشه با قیمت مناسب که بتونید در واقع قیمت ها رو پایین و پایین تر بیارید. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ،
زنده باشید. احمد جان نعیمی، دوباره درود بر تو، منتظر بودی، ببخشید این بحث گل انداخته بود، حیف بود. یه خبر دیگه هم بریم تا یه دقیقه فرصت باقی موندمون، یه دقیقه بریم سراغ کدوم خبر دوست داری؟ واریز 33 میلیارد تومان مطالبات چایکاران رو بریم؟
بله، با پرداخت بخشی دیگر از مطالبات چایکاران، میزان پرداختیان دولت بابت خرید برگ سبز چای محصول امسال به بیش از 84% رسیده. این بابت محصول امسال، عدد هم 84%، یعنی 16% مطالباتشون رو نگرفتن. امیدوارم یه روزی برسه که اصلا چایکاران ما دلشون بخواد که به دولت محصول رو بدن. چرا؟ چون همون لحظه پول رو بهشون
نقد بده. بله. فرصت داریم یه دونه دیگه هم احمد جان بگو، طرح جدید دستمزد کارگران.
بله، خب طرح جدید دستمزد کارگران در کمیسیون اجتماعی کلید خورده. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس این خبر رو اعلام کرده
و گفته این طرح هم اکنون مراحل آخر رو در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها سیر می‌کنه و بررسی این طرح احتمالاً 1 تا 2 ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز خواهد شد.
ان شاءالله نیفته دوباره تامین آره دوباره نیفته به آخر سال تعیین دستمزد
کارگران. آره دیگه یه ذره فرآیندش تمام بر خواهد بشه.
متشکرم مردم نازنین ایران، ممنونم که با ما همراه بودید. همه نعیمی متشکرم. خانم حاقیان مراقب خودتون باشید. مخلصیم. خداحافظ.